با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دود موریان یاد یار مهربان،
سوی دود موریان یاد یار مهربان.
داستان تصدیق. هنگامی که در فارس اداره‌ای به نام آموزش عشایری تأسیس یافت و من به ریاست آن منصوب شدم، موجی از نشاط و شعف مردم عشایر را فرا گرفت. عروسی هیچ کلانتر و ختن سوران هیچ خانزاده‌ای این همه شادی و شادمانی نیافریده بود. همه به خانه‌ام آمدند و گل بر سر و رویم ریختند. شور و شوق آشنایان، خیشان و سران قوم حد و حصری نداشت. بر پشت خرهای بیرق به دوش پشته‌های هیزم آوردند و آتش جشن افروختند. چندین چپش بز جوان یک یا دو ساله، چندین چپش اختر آسر بریدند و سفره سور گستردند. چنگی‌ها چنگ زدند، نیچی ها نی نواختند، عاشق ها کرغلی خواندند، دختران ساربان سرودهای دلنگی سر دادند، آوای ساز و دهل و آسمان رفت. من چنان عزت و محبوبیتی نداشتم. یک ریاست معمولی و پیش پا افتاده هم چنین مسرت و نشاطی نداشت. مردم عشایر هم عشق چندانی به تعلیم و تربیت نداشتند. در حیرت بودم که این همه سر و صدا برای چیست؟ عشایری ها چه دردی دارند و در پی چه درمانی هستند؟ لیکن به زودی معلوم شد که این شورها و شادیها همه برای تصدیق بود است. مردم عشایر نیز دچار تب تصدیق شده بودند. این ناخوشی مملکتگیر و شاید عالمگیر به ایل هم سرایت کرده بود. خانه بدوشان نیز مانند سایر هموطنان خود دریافته بودند که بدون تصدیق زندگی حرام و مرگ واجب است. آنان هم فهمیده بودند که هر کس تصدیق دارد باج می‌گیرد و هر که ندارد باج می‌دهد. عشایری ها هم به این تجربه تلخ رسیده بودند که زندگی بی فهم و فضیلت آسان، ولی بی گواهی نامه و تصدیق مشکل است. آنان نیز دیده بودند که تولید، گله‌داری، زراعت، هنر و شجاعت همه در برابر برگ کاغذی به نام تصدیق خار و خفیف و زار و زبون است. چیزی نگذشت که سیل تقاضا بر سرم ریخت. ریش سفیدان ایل تصدیق ششم ابتدایی، کت خدازادگان گواهی نامه سوم متوسطه، بچه کلانترها دیپلم و خانزاده ها لیسانس می‌خواستند. مردم عادی نیز بی‌چشم داشت نبودند. از انجام تقاضاها عاجز و ناتوان ماندم. کار به بلوا کشید. بلوای ایل از همه بلواها کورتر و نابیناتر بود. و آنکه هنوز در چادر زندگی می کردم، پاشنه در خانه ام را از جا کندند. کت خدای مقتدر قبیله دمیر چماغلو، چماغ به دست و خنجر بر کمر، برای بستگان و کسان خود که غالبا مسلح بودند گواهی نامه های رنگارنگ می خواست. خانه آبلگون و یک چشم طایفه چارقلو پاها را توی یک کفش کرده بود و برای فرزند ارشدش جهان پهلوان ورقه لیسانس می‌خواست. رئیس دنیا دیده قبیله قره مشاملوی فارسی مدان که کم اشتهاتر از دیگران بود، برای چند تن از نور چشمان خود درخواست دیپلم ادبیات فارسی داشت. متقاضیان مردان کم و کوچکی نبودند. نمیشد دستورهایشان را ناشنیده گرفت. سوابق تاریخی درخشان داشتند. یکی از آنان در نبرد معروف سمیرم دشوارترین قلعه ها را گشوده بود. دیگری چشم راست را در شبیخون ستون نظامی کامفیروز از دست داده بود. سومی در یکی از جنگ های بین المللی بدون تلفات خودی انگلیس ها را به دریا ریخته بود. راهی جز مهربانی و مدارا نداشتم. کوتاه آمدم و با پادرمیانی گروهی از دوستان ایلی که در آن ایام شمارشان کم نبود، حل مشکل را به عهده یک جلسه بزرگ عمومی گذاشتم. به زودی گرد همایی پرغوغایی در چادری سیاه، جادار و پر عرض و طول تشکیل یافت. سوار و پیاده، پیر و جوان، خان و چوپان همه از راه رسیدند و بار دیگر با فرمانها و تقاضاهای عجیب غرق حیرت و وحشتم کردند. چاره ای نبود. سینه را صاف کردم و با ترس و ناراحتی بر روی جوال انباشته ای از کاه که در کنار چادر بود بالا رفتم و با کمک سر و گردن و دست و پا و بی منت دیلماج و مترجم نطق مبسوطی به دو زبان ترکی و لوری ایراد کردم و پته تصدیق را به آب دادم. شرایط تحصیل و مقررات آموزشی را به شکل خیلی ساده شرح دادم. با زبان خودمانی و راست حسینی فرق فاحش تصدیق و سواد را روشن ساختم. درباره علم و فضیلت و برتری بیچون و چرای آن بر کاغذکی به نام تصدیق داد سخن دادم و افزودم که باید از اشتباهات گذشته آموزش و پرورش کشور درس عبرت بگیریم و حالا که نوبت ماست به جای گواهی نامه و تصدیق به سوی فضل و کمال روی آوریم. به عرض رساندم که قشون بی حساب تصدیقداران نه فقط کوچکترین فتح و فیروزی نداشتند، بلکه مملکت را به خاک سیاه نشاندند. درباره زیانهای پشت میز نشینی، بیچارگی کارمندان، تعطیل حرفه‌ها و صنایع هر چه در چنته داشتم بیرون ریختم. ده ها مثال از بزرگان و دانشمندان بی تصدیق جهان زدم و گفتم که مردی به نام ادیسون بدون آنکه تصدیق بگیرد چراغ برق را اختراع کرد و مرد دیگری به نام سعدی که از همولایتی های خودمان است بدون نمره ادبیات و جغرافی و انضباط دنیا را پر از پند و اندرز و شعر و غزل ساخت و سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید به سوی سواد و علم و معرفت پیش برویم و تصدیق را ناچیز بدانیم و با شالوده ای استوار پایه های یک فرهنگ عمیق و اساسی را پیریزی کنیم. نطق مشروع و پر آب و تاب من نه تنها با استقبال جمعیت روبرو نشد، بلکه همه را در خشم و نومیدی و نگرانی فرو برد و ناگهان قرشی عظیم از یک گوشه مجلس برخاست. کدخدای قوی هیکلی به اسم کربلایی کاکاغولی با کلاه دو گوشی کج با یک وجب سبیل سیاه تابیده، چقه سفید پشمی، شال دبیت حاجلی اکبری، ارخالق چهارخانه یزدی، ملکی نکتیز دهاغانی با قیافه یک سلس ترکمن، یک سلس ازبک، یک سلس چرکس و یک سلس آریایی، مثل اینکه چهار سلس شد، فریاد برآورد: تخم و ترکه ما همین عیب را دارد که وقتی به مقامی میرسیم قوم و قبیله را از یاد میبریم. از ایلخانی گرفته تا چوپان تنها به فکر خودمان هستیم. همین که دستمان به جایی بند شد از حال دیگران، سیل هم اگر ببرد خبر نمیشویم. یک نفر از دودمان و نسل ما را نشان دهید که به جایی رسید و درد کسی را دوا کرد. جهان بخش خان قرقچلو رئیس مالیه شد، چه گلی به سر ما زد. امیر سردار خان عرب چرپانلو نایب سوم قشون شد، کدام مشمول را معاف کرد؟ کدام جواز تفنگ را برای ما گرفت؟ سپهدار خان کله خورلو حاکم و فرماندار شد، از این همه زندانی عشایری که زندانهای فارس را پر کرده بود کدام یک را آزاد کرد؟ مرحوم مهدی قلی خان کربکش پس از آنکه خواب نما شد و قبر شاهزاده عبدالله را کشف کرد و آن هیاهوی عجیب را به راه انداخت، به کدام یک از گرفتاری های ما رسید؟ تمام کور و کچل های دهات را شفا داد، ولی برای سلامت ایلات یک قدم بر نداشت. ایلخانی ها، ایلبیگی ها، وکیل ها من در مجلس چه باری از دوش ما برداشتند؟ اگر یک قرص نان به گرسنه ها، یک قطره آب به تشنه ها و یک کلمه درس به بی سواد ها من دادند، اگر یک قدم راه برای پابرهنه های ایل ساختند، بیایند و نشان دهند. حالا هم که یک نفرمان رئیس مدرسه ها شده است، میخواهد با این حرف ها شیره بر سرمان بمالد. ما عاطفه نداریم، قوم و قبیله ما عاطفه ندارد، خودخواه و خودبد هستیم. خطابه کوبنده کربلایی کاکاغولی جمعیت را به هیجان آورد. کت خدای عظیم و جسه دیگری به نام عشقبوس بگ داش دمیرلو در حالی که هیکل نیرومندش را در چادر شب شطرنجی خوشرنگی چپرپیچ کرده بود و ششپر زمختی از چوب ارژن در دست داشت به میدان آمد و پس از چند سرفه پرسر و صدا با لهجه غلیظ ترکی شش بلوکی گفت: چرا از قدیمی ها صحبت می کنید؟ چرا پشت سر مرده ها حرف می زنید؟ جدیدی ها و زنده ها از آنها هم بی‌رحم‌ترند. همین حالا یکی از همتایفه‌ای های ما زلفلی خان قرجلو، وکیل دوم، گروهبان دوم شهربانی، وکیل دومش نظمیه است، خیابانهای شیراز در دست اوست، سر چهارراه‌ها می‌ایستد و به همه کس فرمان می‌دهد. هیچ کس بدون اجازهش تکان نمی‌خورد. به فضل خدا حتی ماشین‌های تیمسارها و صاحب منصب‌ها هم بی دستور او عبور و مرور نمی‌کنند. ما خدا را شکر می‌کنیم که برادر ایلیمان اینقدر ترقی کرده است، ولی برای ما چه فایده ای دارد؟ کدام درد عشایر را دوا کرده است؟ کدام گره کور ما را گشوده است؟ کارش به جایی رسیده که کم کم افاده می فروشد و مخصوصا موقعی که سر چهارراه می ایستد حتی نگاه ما نمی کند و جواب سلام ما را هم نمی دهد. نوبت به کت خدای تیره آقتنبانلوی کشگولی رسید. پیرمرد با وجود کبر سن و ضعف قوای بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بساوایی نتوانسته بود از حضور در جلسه چشم بپوشد. با لحجه نرم و بیحال طایفه خود، با لحجهی که به شیهه یک اسب بیمار شبیه بود، گفت: تا دیر نشده است به چادرهای خود بازگردیم. هوا دارد تاریک می شود، سرما اذیت می کند. خرج کردیم، جشن گرفتیم، ذوق کردیم، دست زدیم، فایده ای نداشت. من در این کار خیری نمی بینم. تا شری نرسیده است خداحافظی کنیم. هنوز سخنان کت خدای فرتوت آق تنبانلوی کشگولی پایان نیافته بود که شعاری بلند از حلقوم خانزادهی دراز و دیلاق از همانهایی که درس نخوانده لیسانس میخواستند بیرون آمد: مرگ بر سواد، زنده باد تصدیق. لذت ریاست و شیرینی محبتهای مردم در کامم زهر شده بود. در کارم گرفتار و درمانده بودم که صدای جوانی دیگر از جنس و قماشی بهتر بلند شد و همه را به آرامش و سکوت واداشت. قامتی متعادل و چهره‌ای گیرا داشت. اهل ادا و اطوار نبود. با حرکات موزون و آهنگ خوش زیر و بم صدا همه را زیر و نفوذ کلام خیش قرار داد. به زبان ایل مسلط بود. سالها در شهر مانده و حسابی درس خوانده بود. به بسیاری از بدبختی‌های ایل و مملکت واقف بود. با بیانی فصیح و رسا و عباراتی شیرین و بابروز همه را به جای خود نشاند و گفت: به عنوان یکی از فرزندان کوچک ایل اجازه می خواهم که بی پرده حرف بزنم. تقاضاهای بزرگان ناپخته و غیر عملی بود. تهیه این همه مدرک و تصدیق به این سرعت ممکن نیست. هیچ دستگاهی نمیتواند چون این وظیفه ای را بپذیرد و انجام دهد. این قبیل صحبت ها دشمنان عشایر را شاد میکند و مردم را به ما میخنداند. ما باید به رئیس جدیدمان مهلت بدهیم تا فعالیت کند و حمایتش کنیم تا کم کم به منزل مقصود نزدیک شویم. داشتم امیدوار می شدم که چون این جوان فهمیده و آراسته‌ای به یاری و کمکم برخواسته است، لیکن طولی نکشید که اونیز بر زخمهایم نمک پاشید و خطاب به من صدا را بلند کرد: شما هم در خصوص برتری دانش و سواد مته به خشخاش گذاشتید و راه مبالغه رفتید و تصدیق را که امروز برنده ترین اسلحه میدان زندگی است دست کم گرفتید. امروز ما گرفتار هزار جور ظلم و جور هستیم. شهری ها و اداری ها دارند خون ما را میمکند. ماموران دولتی به اسم انتظامات ایل و خدمات عمرانی جانمان را به لب رساندند. حقوق و پاداش و فوق‌العاده و خرج سفر میگیرند و گلیم ها و جاجیم های ما را هم بر سر دار میبرند یا میبرند. ما میدانیم که از عهده شغل‌های مهم بر نمی‌آییم و نمی‌توانیم وزیر و امیر و طبیب و وکیل بشویم، ولی آیا از انجام خدمت‌های کوچک و دست دوم و سوم محلی هم عاجز هستیم؟ فقط با یک جواب ما را قانع می‌کنند، می‌گویند شما تصدیق ندارید. آقای محترم، تصدیق را کوچک نشمارید، در فکر تهیه‌اش باشید. یا نرخ سنگینش را در شهرها پایین بیاورید و یا شرط تصدیق را برای استخدام از میان ببرید. تصدیق منبع نعمت است. هیچ معدنی این همه نقره و طلا ندارد. شکی نیست که باید پایه‌های یک آموزش عمیق و اصیل را نیز پیریزی کنید، ولی در کنار آن به دردهای فوری مردم هم برسید. حل معما در دست شماست. در ایالتی که رئیس دانشگاهش، آن هم رئیسی شاعر و سخنور، شعار لیسانس برای همه را باب کرده و همه شیرازی ها را به احترام روح سعدی و حافظ مستحق لیسانس ادب و ادبیات می داند و با گشاده دستی و سخاوت از چپ و راست فرمان دانشنامه صادر می کند، تهیه مدارک خیلی کمتر و کوچکتر اشکال چندانی ندارد. در کشوری که وظیفه عمده بزرگترین وزارتخانه هایش تهیه مدرک و تدارک تصدیق به منظور استخدام است، این همه وسواس علم و فضیلت خنده‌آور است. اکنون که از این شط خروشان و پربرکت جوی کوچکی به سوی ما سرازیر شده است، دم را غنیمت شمارید و تردید و تأمل نکنید. در دو سه لحظه حرف جوانک را که کم کم تند میتاخت بریدم و از وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه دفاع کردم و به یادش آوردم که این همه فاضل و ادیب و دانشمند که در کشور ریخته و از سر و کوله هم بالا میروند حاصل زحمات و مشقات گردانندگان همین دو دستگاه است. جوانک هوشیار دست بردار نبود و باز با لحنی طنزآمیز سخنانش را ادامه داد: گویا همکنون لایحه‌ای در مجلس محترم مقننه در دست تصویب است که به موجب آن اهالی ادب پرور مشهد نیز به احترام روان پاک فردوسی لیسانسیه ادبیات شناخته شوند و از مزایای قانونی آن بهره‌مند گردند. ما حسود نیستیم و می‌دانیم که از مشهد کمتر و می‌دانیم که مشهد کمتر از شیراز و فردوسی کوچکتر از سعدی نیست. این مرد بزرگ 30 سال تمام رنج برده و عجم را زنده کرده است. حق مسلم همشهری های اوست که لیسانسیه ادبیات شناخته شوند. ما امیدواریم که شهرهای دیگر کشور نیز عقب نمانند. به حمدالله همهشان با ستاره های درخشان شعر و عرفان دنیا را حیران و انگشت به دهان ساختند. تا خیال نکنید که قصد شوخی دارم. به صدای ضربات کلنگ هایی که هر سال در شهرهای مختلف کشور برای بنای دانشکده های بسیار ضروری و سودمند به زمین می خورد گوش فرا دهید. به هر حال فقط ما عشایری ها میمانیم و روستاهای دور افتاده که بی صاحب، بی شاعر و بی فیلسوف باید برای میلیون ها لیسانسه و دیپلمه پشت میز نشین شهرها نان و کره و جعفری و تره فراهم کنیم. اعلام خطر میکنم و به مسئول آموزشمان هشدار میدم که در این باره بهتر بیاندیشد و به هر زحمتی باشد هر چه زودتر مردم ما را از بلای بی تصدیقی برهاند. در مقابل این همه شکایت و اعتراض، این همه قهر و غضب، این همه طنز و طعن، این همه حرف حق و ناحق، جز سکوت و خاموشی، جز صبر و حوصله و جز استمداد از کلمات و عباراتی نظیر البته در صورت امکان ان شاء الله و کمال کوشش را به کار خواهم برد، چاره دیگری نداشتم و خسته و کوفته مجلس را به پایان رساندم. فردا صبح به اداره رفتم. در صدد استعفا بودم. همان جوان درس خونده به دیدارم آمد و از استعفایم جلوگیری کرد. خودم هم در پی بهانه بودم. مزه ریاست دهانم را شیرین کرده بود. تعظیم مستخدم و فراش دلم را ربوده بود. راننده مطیع و مؤدب در ماشینم را باز کرده بود. روی میزم پرچم ایران و در کنارش تصویر شخص اول مملکت نصب شده بود. جلد قلم و جادواتم مرمرین بود. گلدانی پر از گل اتاقم را آراسته بود. نتوانستم از جاه و مقام آن هم با این شتاب دست بکشم. دو سه روز بعد هنگامی که سرگرم تهیه گزارشی بودم و سرم زیر بود، صدای به هم خوردن پوتین و خبردار نظامی هاج و واجم کرد. سر برداشتم و وکیل زلفلی خان قرجلو، همان وکیل باشی عشایری را که در چهارراه‌ها می‌ایستاد و امر و نهی می‌کرد شناختم. زلفلی خان مانند مجسمه‌ای خشک ایستاده، دستش را بالا برده بود، دو یا سه علامت خوشگل هشت بر آستین چپ بلوز آبی رنگش چشم را نوازش می کرد. گروهبان از قشقایی های مهاجر و مقیم شیراز بود که در طول مدتی دراز دست و پا کرده به این مقام و درجه رسیده بود. بی یال و کوپال نبود، هیبت و جبروت داشت. در دهانش دو سه دندان طلایی می درخشید. در میان مردم ایل مشهور بود. خیشان و آشنایان به خانه کوچکش که در یکی از کوچه های دروازه اصفهان بود می آمدند، بره و دوغ و کره می آوردند و از او کار می کشیدند. مریضشان را به دکتر می برد، به گرفت و گیرشان می رسید، برای مقصر و زندانیشان وساطت می کرد، جواز تفنگ می گرفت، مشمولشان را معاف می کرد، از کاسب ها برایشان جنس نسیه می خرید، روزگارش را می گذراند. گروهبان زلفلی خان در حالت خبردار نظامی روبرویم ایستاده بود. چشم بر هم نمی‌زد. احترام و تعارف کردم که بنشیند. تکان نخورد و ننشست و با آهنگی پر از خلوص و تواضع گفت: چگونه جسارت می‌کنم و در حضور مقام عالی ریاست می‌نشینم؟ اگر خدایی نکرده تاجیک هم بودید، با این شخصیت و احترامی که دارید نمی‌نشستم. حالا که بحمدالله ترک هستید، ما باید بیش از دیگران مقام شما را رعایت کنیم. احترام امامزاده با متولی است. سپس داستان کوتاهی درباره یکی از اجدادم که خودم اسمش را نشنیده و نمی‌شناختم گفت و اضافه کرد که آن مرحوم هم پناهگاه بی پناهان بود. نان را از دهان بچه‌های خود می‌برید و به فقیرها می‌داد. چون داستان را در حضور دو نفر از همکاران اداری بیان کرد، بادی به گلو انداختم و بار دیگر با نهایت مهربانی و خضوع درخواست کردم که خجالتم ندهد و بنشیند. فایده نداشت. ناچار تمنا کردم که دستش را بیاندازد، راحت بایستد و مطلبش را بگوید. مطلبش چنان که می گفت چیز مهمی نبود. در یکی از ماهای بهمن یا اسفند بودیم. یک ورقه تصدیق ششم ابتدایی می‌خواست. گفتم فصل امتحانات بزرگسالان در خرداد ماه سال آینده صورت خواهد گرفت. شما اندکی درس بخوانید، سعی خواهم کرد که موفق شوید. گفت من همین حالا تصدیق را لازم دارم. از شهربانی کل بخشنامه رسیده است که اگر هر یک از ما و همقطاران ما تا 2 هفته پیش از عید تصدیق ابتدایی خود را ارائه دهد، 1 درجه ارتقا می‌یابد و در حدود 200 تومان به حقوق ماهیانه او اضافه می‌شود. و آنگاه درباره گرانی سرسام‌آور ارزاق، اقسام گوناگون بدهی‌ها و تعداد اطفال و اهل و عیال شرح مفصلی داد. با زحمت و با کمک همکاران، زلفلی خان را با مقررات و فصول امتحانات آشنا ساختیم و مجابش کردیم که اگر کف دست مو در بیاورد و دم شتر به زمین برسد، تصدیق پیش از عید هم ممکن است. رنگ از رخسار گروهبان پرید، سبیلش آویزان شد، دستش را انداخت و راحت و آسوده بدون کسب اجازه از مقام عالی ریاست روی یکی از صندلی‌ها آرامید. پاهایش را روی هم انداخت، چای خورد و سیگار کشید و از جور روزگار گله و شکایت آغاز کرد. چیزی نمانده بود که گفته های پیشین را اصلاح کند و داستان مدح و ثنایش را از جد خدا بیامرزم پس بگیرد که به بهانه‌ای اتاق را ترک کردم و به اتاق دیگر رفتم. داستان آخر کتاب، آخرین داستان کتاب، در بویر احمد. 1. سالهای بسیار در این گیرودار بودم که کجا زندگی کنم. کودکی را در ایل و جوانی را در شهر به سر آورده بودم. به هر دو محیط دل بسته بودم. نمی توانستم از هیچ یک جدا شوم. همین که در شهر دست به کاری می زدم، یاد ایل فرارم می داد. همین که مدتی در ایل می ماندم، هوای شهر بیقرارم می کرد. بین ایل و شهر سرگردان بودم. به گیاهی می ماندم که ریشهش در ایل و ساقهش در شهر بود. از یکی غذا و از دیگری هوا می خواست. در تاریکی زوایای وجودم دو نیروی سرکش و ناسازگار به هم افتاده بود. کوه باشکوه، دشت بیکران، جنگل سبز، کانون خانواده، آزادی و آزادگی روبروی شهر و رفاه، اسم و رسم و نام و نشان ایستاده بود. شرمنده شک و تردیدهای خود بودم و راهی جز آن نداشتم که به یکی از این دو اردو بپیوندم. لیکن دل در گرو هر دو داشتم. پیروزی هر یک بر دیگری جانم را میتافت. در اندیشه آشتی آنان بودم، در آرزوی پلی استوار بین این دو ساحل دور افتاده بودم، در جستجوی شغلی بودم که کوه و بیابان را به شهر و خیابان بپیوندد. آموزش عشایر همان بود که میخواستم. راه نجات خیش را یافتم. از آن پس دیگر نه شهری بودم و نه ایلی. هم شهری بودم و هم ایلی. در شهر اقامت داشتم و عمرم در ایل می‌گذشت. 2. در میان ایلات به ایل بوی رحمت علاقه خاصی داشتم. همین که آسمانم تیره می‌شد و دلم می‌گرفت، پیش از هر جا به سوی بوی رحمت می‌شتافتم. سرزمین بوی رحمت سرزمین آفتاب و ستاره بود. از توجیه علاقم به بوی رحمت عاجزم. گمان دارم بیش از هر چیز شجاعت این مردم مجذوبم کرده بود. گوینده شهیر شیراز سخاوت را شریفترین هنر آدمی می داند. من شجاعت را بالاترین می دانستم. تاریخ بوی رحمت پر از فتح و افتخار بود. بوی رحمت جنگی نکرد که در آن پیروز نشد. بوی رحمت هیچگاه زیر بار زور نرفت و هرگاه که گوشها را برای شنیدن کلام حق ناتوان دید، با صدای رسای گلوله سخن گفت. در بوی رحمت کوهی نبود که از حماسه‌ای سخن نگوید و کمری نبود که از ظفری داستان نسراید. انقلابات عشایر فقط در صورتی جان می گرفت که به بازوی عریان بوی رحمت تکیه داشت. هیچ یک از طغیان‌های جنوب بی پای مردی پا برهنگان بوی رحمت به جایی نرسید.
سوی رود موریان، یاد یار مهربان.